من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لا نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مقدمة شهادت وجود مقدس حضرت هادی رو تعزیت عرض می کنم و از خدا می خواهیم که عزاداری ما را وسیله قرار دهد با لطف و کرم خودش، که برکات خاصی که به اولیای خودش در این ماه، در ماه رجب می دهد، به نور وجود مقدس امام از ما دریغ مدار. خودتان می دانید که رجب ماهی نیست که بشه سرسری از آن گذشت، و بارها عرض شده است هر کس به جایی رسید مسلم از ماه رجب غافل نبود. ماه رجب ماه یگانگی با خداست. شما دقت بکنید اصلا ذکراشا، دعاهاشا، عباداتش همه یه شرایط خاص داره. اولا با استغفارهاش ما داریم میگیم خدایا ما میخوایم بیان، یه موانعی داریم، گناهانی داریم، خدایا این گناهان را ببخش، چون که راه مهمی در پیش است. کسی احساس سنگینی میکنه که مقصد بزرگی را میخواد بره، موانع هست. سنگینی گناهان مانع رسیدن به اون یگانگی با خدا. عمده هم همون نگهبانی ما هست. یه کاری نکنیم در این ماه از این ماه غافل بشیم. شما ببینید وقتی که مشرف میشین به مسجد الحرام، فرماد خود حضور در مسجد الحرام عبادته. یه کاری کن که غافل نشی. یعنی وقتی آدم کنار خانه خداست، خود مکان پر برکت هست. نباید حادثه ها ما را بدزدن. عین این مسئله در ماه های حرام هم هست. خود ماه ماه برکتی است. گناه ها نمیذاره ما اون برکات رو بگیریم. دعاها ما را متذکر میکنه که از اون برکات غافل نشیم. پس یکی حضور است. هی حضور، این استغفارها، این اذکار، قل هو الله احد، لا اله الا الله، اینا میخواه بگه که یادت باشه در کجا داری قرار گرفته ای. به هر بهانه ای باید قلب متذکرش کرد. کارای زیاد خدای نکرده، رقابت ها، درگیری ها، این چیزا، حرص ها، عصبانیت ها، غضب ها، این آدم را از این ماه بزرگ غافل میکنه. چیزی نیست که بشه ازش غافل شد. کتاب هایی هم که متذکر میشه خوبه، همون کتاب ماه رجب، ماه یگانگی با خدا، طور نیست خونده باشید قبلا، این قفلت رو کم میکنه، تکرار وحی قفلت رو کم میکنه. اون چه که هست نهایتا یه کلمه بیشتر نیست که نگذاریم از این بزرگترین ماه خدا، یعنی غیر ماه رمضان که واجب است روزش، این ماه دقیقا میشه گفت بزرگترین ماه خداست. از شواهد به خصوص از دعاها جملاتی را با خدا در میان میذاریم که یعنی انگار اصلا دیگه واسطه ای بین شما و خدا خلاص شده، انگار رسیده ای اینجور با خدا تو این دعاها حرف زدن شأن کسی که انگار به مقصد رسیده است و داره با محبوبش بی حجاب حرف میزنه. عرض کردیم تو همون کتاب از خود دعاها میشه عظمت هر مکان و زمان رو تشخیص داد. خدا انشاءالله به لطف و کرم خودش ما را از برکات این ماه محروم مگرد. رسیدیم به آیه مبارکه 31 سوره انفال. اگه یادتون باشه قبلا از همین واژه اذ شروع میکرد که پیغمبر اون وقتی که مثلا شما میخواستید به قافله هم بکنی، در حد یک کالای زیاد میخواستید مسئله دونه حل کنید، ما نظام حکومتی حاکمان جزیره العرب رو به هم زدیم. دوباره آیه 30 اگه یادین باشه دوباره میگه و اذ یمکروا بک الذین کفروا، پیغمبر یادته که میخواستن اصلا تو را حبس کنن، متوقف کنن، تمام زحمات و حرکات و تحرکات رو از بین ببرن، نتونستن. یعنی داره میگه پیغمبر ببین موانع زیادی بود، کی برطرفش کرد؟ وقتی یک دین حقی در صحنه باشه تمام عالم هم که جمع بشن فایده نداره، چون حق جای خودش رو باز میکنه. یه نمونه دیگه حالا میاره که یادته و ازا تطلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لا نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. اون وقتی که وقتی آیات ما رو برشون خوندیم، منطقی ترین، زلال ترین، زیبا ترین، با صفا ترین سخنی که میشه کسی بگه سخن خداست از زبان وجود مقدس پیامبر، میگه اینا رو گفتی؟ قالوا قد سمعنا، اینا رو شنیده. نه اینکه شنیدن، این مشی کفر است، چیزی نیست. سمعنا لا نشاء لقلنا مثل هذا، اگه بخوایم مثلش بیاریم ارزش نداره که ما بخوایم مثلش بیاریم. ان هذا الا اساطیر الاولین، اینا یه سری حرفای کهنه اساطیر الاولینه. میگه پیغمبر یادته چطوری با وحی برخورد کردن؟ عالی ترین کلمات سخنها و مکتبها رو تئوریها رو اینجوری خلاص کردم، چی شد؟ هیچی نشد. داره میگه پیغمبر یه دینی، یه فکری، یه مکتبی که اگه تماما رعایت بشه خشنترین سنگرها در همه زوایاش رو زیر پا میذاره. نمونه های قبلیش رو داشتید، نمونه اخیرش آیه 30 بود که اون جلسه بحث کردیم که چی؟ میگه پیغمبر اینا مگه نمیخواستن تو رو اصلا چه کارت کنن؟ یا حبست کنن یا بکشندت یا اینکه دیگه جدا کردن از شهر بیمت کردن، تبعیدت اونا نمیخواستن، اما بالاخره تو کارشون افتاد. چی شو؟ مگه مکر نکردن؟ دیدی نتیجه ندار؟ یعنی اگه به صرف زور بازوی خودت میخواستی با اینا مقابله کنی که معلوم بود اینا با اولین ارادشون پیروز میشدن. پس جهان با یه قاعده دیگه میگرده، نه با قدرت قدرتمندا، با خدا. اما مشکل کجاست؟ مشکل نیست که خدا دارها کمن، خدا میخواد خودش نشون بده، نیست کسی، کسی نیست خودش نشون بده. یعنی شما حساب کنید اون خلوص بچهای جبهه باعث شد که خدا نشون بده که چقدر عظمت داره. خب حالا اگه نبود، اگه همون سیاسی کاری های قبلی مثلا، حساب کنید حزب توده میخواد مثلا تو این جنگ به جلو عراق باسته، حیثیتی ازش نمیمون. گفت طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنن. میفرماد که دیدی چرا اینها با همه تجهیزات و اراده هاشون هیچ نقشه نتونستن بکشن، همه نقشه هاشون هم برباد رفت. یه قاعده میخواد یاد بده. از اون عجیب تر این آیه استیایه که، یعنی من گاهی خودم واقعا تعجب میکنم که این کفر برنامه دار چقدر زیبا از طریق ادیبان خودش به جنگ میاد. واقعا جنگ شمشیرها و تانک و توپها خیلی سخت نیست آدم رو بروشون واسته. ولی شما دیدیم بعد از تهاجم نظامی اینا تهاجم فرهنگی را شروع کردن. قوی ترین سخنی که در تهاجم فرهنگی میشه گفت همین است که آیه 31 متذکر که بگه که ثابت کنه جمعون عزیز من این حرفا چیزی نیست. یعنی شوره جوون مذهبی را چطوره میشه خلاص کرد؟ بگید که آقا این مکتبی که تو دنبالشی چیزی نیست، اصلا ارزش نداره که ما محلش بذاریم، یه قصه کهنه گذشته. یه پیغمبر مگه یادت نیست اینا رو گفتم؟ چی شو؟ داره شاهد میاره که دیدی که چقدر نقشه کشیدن که از نظر فرهنگی شما رو اسقاط کنن، ولی میبینیم که نشد. پس شما بیش از آن که نگران این باشید که دشمن پیروزه، نگران این باشید که در دینداری شکست میخورید. اگه در دینداری شکست بخورید اون وقت دشمن پیروزه، وگرنه این حرفا زده شد بعد اونا که زدن کهنه شدن یا دین کهنه شد. به قول مولوی میگه دمه کوچی کهنه، قرآن کهنه است یا شما که گفتین قرآن کهنه. میگه که دیدید پس این نقشه هم که سخت‌ترین نقشه بود نگرفت، ما کمکت کردیم. قاعده دینداران این است که اگر در صحنه بیان کفر با تمام تجهیزات میاد مقابلش و مجهزترین شکل مقابله خلع چی کردن، خلع ارزش فرهنگی کردن یه مکتبه. اینا 400 سال البته این کارا میکنن. حیف که اینجا وقتش نیست که نه، خودتون به لطف الهی اهل مطالعه دارید متوجهی. شما فکر نکنید این چیزه که تو دهن مردم و تو ذهن مردمه نه همطور ساده است. اینا یه برنامه است که شما میبینید که این برنامه میخواد چکار کنه، میخواد اصل اسلام رو اسقاط کنه، نه اینکه تو چهار تا دهن ها نندازه. شما تعجب میکنید چرا مثلا تو بعضی ذهن ها هست که آقا این مسلمونی که آخه جواب نداده، قدیمی شده. شما اینا نبینید، اینا ببینین که اینها با این میخواستن چه کار کنن، چی شد؟ اینا میخواستن ارزش دین را از بین ببرن. به قول خودشون میگن که در 50 سال 40 سال اخیر اونچنان دین نقش آفرین است که تمام استراتژیستای دنیا هم اگه بخوان آینده را داشته باشن باید از طریق دین داشته باشن. این که پس یه چیزی اساسی میشه. یعنی پس میگه پیغمبر یادته و اذا تطلا علیهم، وقتی که براشون آیاتا میخوندین قالو چی؟ شنیدین. دقت کنین، نه اینکه شنیدن، این یه حیله داره. میگه این حیله شما آینه جا نخورین که پس شنیدن. نه بابا، مگه کسی سوره ولعصر را تمام تاریخ نشنیده؟ هنوز هم نشنیده. میگه حالا سوره ولعصر شنیده است کسی؟ کو؟ میشه بشر به شعوری برسه سوره ولعصر بفهمه؟ نشنیدن، از بیشعوریش است که میخواد حس حقیقت کنه. میگه چیزی نیست. حالا مثال، البته مثال قابل مقایسه نیست. گفتم که چی؟ گفتم که نامه آقای احمدی نژاد به آقای بوش چیزی نیست. چرا؟ چون چیز برای اینا این بود که راجع به انرژی هسته‌ای صحبت بشه. چون که از حرفای اساسی معنوی صحبت شد، گفتم چیزی نیست، یه فنه. اگه نه مطمئن باشید وقت دادم زاویه های ذهن اونا را دقت میکنه، نه اینقدر برشون مسئله است که هیچی دیگه ندارن برای گفتن. ولی بالاخره یه طبعه، شما باید بدونید یکی نپوز یه بیچاره پیدا نشه بگید خب چطور شد این که فایده نداشت. چیا فایده نداشت؟ زیر این آسمان سخن حق آنچنان است که نظام هستی جاشا وا میکنه، پیروزش میکنه. خیلی رو این اعتقاد داشته باشید، بعدا بیشتر روشن میشه. که آدم بگه که خب پس راستی یه جوی ساختند و وجود مقدس پیامبر اومدن اینا رو گفتند و اینا گفتند چیزی نیست، خب ظاهرنش هم که چیزی نشد دیگه، اونا به کفرشون مشغول شدن، چهار تا مسیح هم مسلمون پیدا شدن، اینا هم که چیزی نیست. این یه نگاهه، یه نگاه همین که یا آقا بعدم میرسیم میگه پیغمبر ما قاعده مونه است که از این طریق میخوایم خبیث از طیب جدا کنیم. آیه 37 میگه که ما با این کارها میکنیم با این قاعده، نظام عالم رو حق و باطلش رو مشخص میکنیم که انشاءالله بحثش میشه. اینه که شما همیشه در ارائه حق به شکل صحیح قاعده رو بشناسید و برید جلو، هم در دنیا پیروزید، هم که مرزهای کفر و حق رو تونستین تشخیص بدید. خیلی کار میاد. این که ببینید بعضیا اصلا خسته نمیشن در دینداری و ادامه دینداری و کار دینی، چون قاعده رو میشناسن. شما ظاهرش بگو خب چه فایده، انگار که هیچ فایده نداره، چون که دخترها وسط خیابون فکولی هند و پسرها هم که اونجوری هند و انگار بازارمون هم که اینجوری هست و اینا، انگار ادارات هم که همچی خیلی بهتر نشده اینا، پس چی شد؟ این یه نگاهه. یه نگاه این که آقا سخن حق را به حقانیتش اعتماد داشته باش. یه خورده جلو که بری میبینی نه خیلی کار ازش میاد، نمیخوایم روش بحث کنیم. پس بعد که میفرماد که یادتون باشه چند تا حرف میزنن، اولا میگن شنیدی دروغ میگن، بعد میگن که چی میتونیم مثلش بیاریم دروغ میگن، بعد اصلا حرفای کهنه هست دروغ میگن. این قرار از اینجوری حس کنن حقیقت را. حالا دوتا سؤال، حس شد یا نشد؟ نمیشه. سوال دوم، پس ما بترسیم از این نوع تهاجم یا نه؟ نه. چه کار کنیم؟ وظیفه خودمون رو انجام بدیم، دفاع از دین به شکل متعادل که وظیفه‌مونه. اما اینکه آدم دنیا جلوش سیاه بشه که وای این نقشه‌ها که اینا کشیدن تمام شد. خیلی این مذهبیایی که واقعا اهل مسجد و منبر و قرآن نیستن و از دست میرن ریشش تو همین چیزه. یعنی اول مذهبیه، عرق مذهبی هم داره، اما هیبت کفر خلع قدرتش میکنه. هیبت کفر اون امید به آیندهش ازش میگیره، بعد از درد ناعلاجی و ناچاری خودش رو از صحنه دینداری حذف میکنه. نه اینکه میخواد حذف بشه، البته تقصیر خودشه. میشه بدون قرآن؟ میشه بدون قرآن در این دنیا در همه جوانب حیات دینی حیات داشت؟ والله نمیشه. هر کی هم میگه دروغ میگه. میشه بدون قرآن دور کرد نماز خون؟ میشه بدون قرآن یه ظرف آش شلو ظرف پخت داد دست مردم به اسم ابوالفضل؟ از این کارا میشه کرد، ولی نمیشه دینداری کرد که در حیله های کفر مسلح به همه اندیشه ها و افکار آدم رها بشه. نه، باید اینا میگن دینداری. میفرماد و این دیگه بسیار از جهت فرهنگی همون که عرض کردم قوی ترینه. اما این یه نکته عجیبی و آخرم آوردم و خدا کنه که ما به لطف و کرم الهی آیه 32 رو بتونیم یک کمی درست برخورد کنیم باشه. و از قال و پیغمبر جان اون وقتی که گفتن چی؟ اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا. اون وقتی که گفتن حالا کی گفته اینا را دقت کنیم نمیگه، تاریخ میگه ولی چرا نمیگه در امرو سواله. خدایا گفتن چی؟ خدایا اگه این حقه، این جریان حقه، این حقه، حالا هر چی که ظاهر آیه فعلا بخونی، اگه این حقه و از طرف توه و فامتر علینا، بریزد بر ما، ببارد بر ما، چی بباره؟ تجارت هم نستم سنگ ها از آسمون، یا نه اوه اتنا به عذاب علیم، یا عذاب بد دردناکی که ما را در به داغون کنه بر ما بیاد. خب این چی بوده؟ خب دوباره رو خود آیه نگاه کنیم، معلومه اینا اومدن پیش پیغمبر و گفتن که این که تو میگه حقت یا حق نیست. معلومه که پیغمبر را قبول داشتن، از خود آیه فعلا میخوان درارین، مفسرین مفصل رفت کردن، اما دقت کنید معلومه یه جریانیه که میگه خدایا اگه این جریان حقه بر من سنگ ببارد و از طرف توه. خب این اینا کیان کجا بودن که فهمیدن یه جریانی؟ معلومه که اینا با یه جریانی روبرو شدن، بعد خدا رو قبول دارن، چون میگن اللهم، بعد این جریان رو قبول ندارن و بعدم معلومه از یه جای شنیدن این جریان را، خب معلومه سراغ پیغمبرم رفتن، از پیغمبرم پرسیدن که این جریان چیه؟ معلومه که پیامبرم گفته از حقه. حالا اینا میگن که چی؟ خدایا اگه حقه و از طرف توه من انده سر ما سنگ بریزه. خب پس مشکل ترین قسمت صحنه ای که پیامبر رو خدا داره متذکر میکنه، میگه تمام سیر پیروزی ها ببین و ما همه را رد کردیم، تو را پشت سر، تو تونستی همه اینا رو پشت سر بگذاری. یه جریان دیگه هم هست و این جریان این است که تو یه کاری کردی که اینها تو را به عنوان پیغمبر ظاهرا قبول دارن، منم قبول دارم، اون کار قبول ندارم. خب حالا که میریم سراغ روایات، یعنی اول قشنگ از خود آیه آدرس قضیه رو میجوریم، بعد میریم سراغ روایات و آیه دیگه، خب قضیه مشخص میشه. من روایت شیعه واسه خدا رحمت کنه علامه امینی را در جلد سوم ترجمه القدیر، مفصل جلد دوم که همون جلد اول عربیش باشه، مفصل راجع به این آیه و اون آیه سوره معارج کردن عرض خواهم کرد. اونجا از قول مفسرین اهل سنت بیش از 60 مفسر قضیه را همطور میگن که حالا من دو تاشو آوردم اینجا. ابو سعید خدری میگوید خبر معرفی علی علیه السلام، این متن هست تو جزوه شما، به گوش حارث بن نعمان فهری رسید، آمد خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله، و گفت یا محمد تو از ناحیه پروردگارت به ما دستور دادی که به وحدانیت خداوند و رسالت تو شهادت دهیم، ما نیز پذیرفتیم. آنگاه به ما گفتی چه با چه، حج انجام بدین، نمیدونم روزه بگیرین، همه این کار را کردیم و ما قبول کردیم. این همه اطاعت ما از تو، تو را کفایت نکرد که تو دو بازوی پسر عمت را کشیدی، او را بر ما سروری دادی؟ اینک آمده ام از تو بپرسم داستان پسر عمت از ناحیه خود توت یا از ناحیه خدا. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن سوگند به خدایی که جزو معبودی نیست، آن نیز مانند همه دستورات هم از ناحیه خداست. تاریخ میگه حارث به سوی مرکب خود برگشت در حالی که میگفت چی؟ همین آیه را، خدا یا اگر این مطلب حق است و از ناحیه توست، سنگی از آسمان بر ما بباران یا چی؟ عذابی دیگه بر منازل. من یه متن دیگرم باز بخونم چون دوتا به هم. میدونی که در سوره معارج باز این قضیه مطرح شده، سأل سائلٌ بعذابٍ واقع للکافرین لیس له دافع. میگه یه سائل اومده میگه آقا یه عذاب واقع بشه. میگه خب باشه، برا کافر که حالا میگه این عذاب واقع بشه، حالا که این دیگه کافر شد، چون اول طرف کافر نبود از دیگه، حالا پیغمبر خدا بهش میگن که چی؟ این از طرف منه و خدا مأمور کرده. باز میگه اینجوری برخورد کرده به این جهت، اگه نه اصل قضیه طرف کافر نیست. میفرماد که چی؟ لیس له دافع من الله ذی المعارج، یعنی این عذاب که واقع میشه برای کافرها اینجور نیست که دفع بشه، میاد و ضربه بهش میزنه. حافظ ابو عبید هروی، این از این جهت ارزش دارد که در سال 223 رحلت کرده. به نظر شما چقدر با پیغمبر فاصله داشته؟ اگه 80 سال هم عمر کرده بوده است، نسبتاً 100 خورده سال قبلش، یعنی 100 خورده سال با پیغمبر فاصله نداشته. در تفسیر خودش میگن از علمای اهل سنته، تفسیر قریب القرآن، میگه چون قضیه قدیر در بلاد منتشر شد، حارث بن نعمان فهری آمد و خطاب به رسول خدا گفت به ما از طرف خدا امر کردی که گواهی به یگانگی خدا و رسالت تو بدهی، نماز و روزه و حج و زکات رو امتثال کنیم، همه رو از تو پذیرفتیم، تو به اینها اکتفا ننمودی تا اینکه بازوی پسر عمت را گرفتی و بلند کردی او را بر ما برتری دادی و گفتی من کنت مولا فعلیون مولا، آیا این امر از طرف توست یا از جانب خدا؟ حضرت فرمودند که قسم به خداوندی که معبود جز او نیست، این امر از جانب خداوند است. نامورده پس از شنیدن این سخن رو به طرف شتر خود روان شد، در حالی که می گفت بار خدایا، اگر همون آیه خودمون رو آیه 32 را خون، و گفت که بر من سنگی یا عذاب ببارد. هنوز به شتر خود نرسیده بود که سنگی از بالا بر سر او فرود آمد و از پشت او خارج شد، او را کش و آیه معارج اومد که سأل سائلون چرا کشتمش؟ میگه گفته از منو بکش. و حالا این جملهش اینجا دقیقه با. میگه ما به این سادگی هر کی بگه ما رو بکش که نمیکشیمش. میگه نه، این کافر در این شرایط عذاب ازش دفع نشود، یعنی شرایط خاصی بود که ما عذاب نازل کردیم. علامه طباطبایی چند تا نکته دارن و دقیق میخوام روش نگاه کنیم. یک، میفرماید طرف حق را قبول دارد، چون میگه هو اگه حقه، یعنی میدونه حقی هست، میدونه این همون حقه یا حق نیست، ولی آنچه از رسول خدا شنیده حق نمیدانه. پس از مشرکین نیست، چرا که خدا هم میفرماید در آیه بعدی، میفرماید که چی؟ تا تو در بین اینها هستی و یا استغفار میکنن به خاطر این گناهشون عذابشون نمی کنی. پس معلومه ملتی هستن که پیغمبر کنارشونه، اهل استغفار هست. آنها را به جهت نپذیرفتن این امر حق عذاب نمی کنی. خب بعد می فرمان چه خب قضیه چیه؟ این قضیه چیه که اینقدر برای اینا سخته؟ اولا از نظر تاریخی یه نفر بودن، ولی آیه 32 میگه چی؟ از قالو، معلومه یه فکره، یه گروه هست، یه جریان هست. اینا چی؟ اینا اینقدر برشون حاکمیت امیرالمومنین مهمه و انکارش برشون محکمه که طرف بلندش اومده، اومده خیلی دقت کنه، بلند شده از اون شهر دیارش اومده است، نتونسته تحمل کنه، اومده تو مدینه، که حالا بیچاره این ابن تیمیه حالا کل سال بعد میخواست ایراد بگیره. ابن تیمیه کارش نیست که تمام روایات محکم صحیح هم که راجع به امیرالمومنین خود حذف کنه، وقت دیگه هیچ اشکال نداره، چون راوی میگه که به طرف بطها آمد، خوشحال شده ابن تیمیه، چون بطها یعنی مکه، میگه این که غلطه، چرا پیغمبر اومدن به طرف چی؟ مدینه. بعد خب شروع کرده جار جنجال که پسی حدیث دروغه و اینا. بعد علامه امینی ده ها سند میارن که یکی از اسمای مدینه هم چیه؟ بدخواست. اینم شعراش، اینم سندش. چه خوشحالی نداره که قضیه رو بده دقیقه دیگه برسه بگذاریم. بالاخره طرف حالا کجا بوده؟ بلند شده، حرکت کرده، اومده کجا؟ اومده مدینه. بعد شروع کرد اینجوری با پیامبر صحبت کنه. بعد با این زیبایی پیامبر گفتن حق من کاری نیستم، این مأموریت من بوده است، از طرف خداست. همه اینا رو گفتن، ببین جوابش چیه؟ خدایا اگر از طرف تو به تنگ منو بکشه، یعنی دو حالت داره، یا از طرف تو نیست که خوب نیست، با اینکه پیغمبر گفته از طرف تو نیست، یا هست من حاضرم له بشم او نفذیم. ببینید دقت کنید، من خیلی دارم میخواد به این نکته دقت کنید، چون چند تا چیز گیرتونه. اولا بالاخره بدونید سخت‌ترین عالی‌ترین ایمان پذیرفتن وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. واقعا یه توفیق فوق‌العاده میخواد، چون من خودم رو بگم، من گاهی مثلا برام بعضی حرکات از روحانیون سوال برانگیز، یعنی خودم همیشه اون روی روشنفکری که داشتیم ناخودآگاه دانشگاه و زمونش ها و اینا نمیذاش که ما اینا رو درست ببینیم. نمیخوام کلی تایید کنم، ولی یه خطری که تو بین ما روشنفکرا و دانشگاه یا و کارمندا و اینا هست اینه که به این راحتی نمیتونیم، یه چیزایی در ولایت امیرالمومنین هست که اینا رو اصلا ببینیم، یا میایم میگم نیست، ما نه آخه حضرت این کار نکردن، یا این چه نفی میکنید، یعنی شما آنی خوشحال نشین که ای پس ما شیعه ایم. نه، اگر امیرالمومنین اینجا بودن اما میدیدیم با تمام وجود عاشقیم، این یخته سختست. منم زبونم واقعا الکنه برا گفتنش، به این معنا که شما نگردید یه امیرالمومنین بسازید و ارادت ببردید، بگردید امیرالمومنین رو پیدا کنید، اون وقت ببینید که چقدر عشق می‌ورزید طرف، یعنی که علامه طباطبایی داره روی اینا دست می‌ذاره که بابا طرف مسلمانه، قبول داره حق را، قبول داره پیغمبر را، نمیتونه اینو بپذیره. حالا یه وقت از میکنید به اون افراطی وحشتناک ما نیستیم، نه ما نیستیم، ولی عزیزان به این راحتی ها نیست، یعنی با نگاه روشن فکری نمیشه امیرالمومنین پیدا کرد، با نگاهی درسایی که ما تو دانشگاه و تو دبیرستان و تو مدارس خونده نمیشه. خیلی یه ظرایفیست که حداقل من همین رو میخوام به شما بگم، دوباره تکرار میکنم، شما حساس باشید که خدایی نکرده گاهی الفبایی دارید که در مقابل حق در نهایت نهاییش معلوم نیست تسلیم بشید. اینجا باید کارا ببینید، تا اینجا اومد دیر اومده است. شما ساده نگیرید، این که کسانی نقشه کشیدن بعد از جریان قدیر پیامبر را بکشن که صحابه پیامبر بودن، جنگ کردن برای پیامبر، زحمت کشیدن که برقی زد تو اون جریان، نه از کوه سنگ می‌ریختند و همون در برگشت از قدیر، بعد پیامبر به طرف گفتن به یک از صحابه‌شون دقت کن الان برقی می‌زنه، می‌شناسی؟ یه برقی زد، همه اونا که پیامبر گفته بودن میگه دیدن، نگفته سن الا به کنایه، صلاح نبوده است بگه. ریزکاری یه علامه امینی در القدیر مشخص میکنه که نقش خلیفه اول و دوم در اینجا فعال بوده، خیلی دقیق کار عجیبی میشه کرد. بعد اینا این قضیه حل نمیشه، میرن تو مکه میشینن، همه اینا هست تو متون، تو ابن ابوالحدید هست، توی بهار مجلسی رحمت الله علیه هم هست، اینا میان میشینن هم قسم میشن که ما نمیذاریم، ما نمیذاریم. ببین جالبه، سیاه 8 نفرن ظاهرن یا سیاه 4 نفر اینا که این نامه رو امضا کردن، ابوبکر، عمر، ابا عبیده جراح و سالم غلام حذیفه،
همون چارتا که بعدن چی، حالا دقت کنید، همون چارتا که بعدن اومدن تقیفه رو راه انداختن. و جالبه، حالا شاید بگون چه بازم میشه به این روایت شک کرد، ما همیشه روایت های تاریخ را که نگاه میکنیم باید هیچ شاهد از این برام برداشته باشیم. جالبه که عمر وقتی که بسا زخم خورده میگه که ای کاش ابا عبیده بود تا جانشین خودم میذاشتن. حالا ابا عبیده که یکی از همونا، باز میگه ای کاش سالم غلام حذیفه بود تا جانشین خودم میذاشتن. از شواهد هم نشون میده اینا ما حرف اصلیمون نیست، حرف اصلیمون اینه که دوتا چی. اولا پس چرا اسم امیرالمومنین مثلا در قرآن نیومده؟ اینا اینقدر پاکار بودن که اگه اسم امیرالمومنین تو قرآن میمد قرآن رو حذف میشد، چیزی نبود. که طرف ببینیم یه مورد دو مورد نیست، یه فکر هست. پس دوباره سوال، چرا پیامبر اینقدر با حاشیه میگفتن، به ندرت در شرایطهای خاص به صراحه میگفتن؟ دوباره دلیلش که شما برامون سوالید که بسیاری وقتا میشه فهمید پیامبر تا دم زبونشون آوردن ولی برکنایه گفتن. برای اینکه قضیه اینه که طرف حالا که به صراحه گفتن امیرالمومنین یه بردن بالا، چون هر چی میگفتن به اینا هم گفتن یه جور توجیهش میکردن. یا خود حضرت بچه‌ام بلند بالا دست چه گرفتن، به قول این آقا دو بازوش رو گرفت یا بلند کردی، اینقدر به صراحت آخرش درست دارن یا نه؟ اصلا آقا بعد از رحلت پیامبر اصلا انگار نه انگار که همچی چیزی بوده. ای کاش میرفتید اینا رو با حوصله میخوندیم تا یه شعور سیاسی امروزی پیدا میکردیم. اینا که من میگم که نمیخوام تاریخ شما بخونید صرفا، عنایت بفرمایید جریان‌ها را پیروش کار کنید. نگون که ای اگه بود پس اینا لاغر یه بار متذکر می شدن. آقا شما ببینید بعد از رحلت پیامبر این همه تأکید اصلا انگار نه انگار قدیری واقع شده. میخوام چه نتیجه بگیریم؟ نتیجه بگیریم که جریان های سیاسی اصلا مشیش اینه، شما گول نخورید که بالاخره باید یه چیزی بود که می گفتن. نه آقا، یه چیزی که بسیارم بود را چه کار میکنن؟ نبودش میکنن. سیاست حساب کتاب داره، تاریخ چیزای خوب به شما یاد میده. من رو این قسمت دوم خیلی دلم میخواد شما یه شعور خوبی پیدا کنید که به صرف این که آقا حالا مثلا اینها نگفتن پس نبوده است یا گفتن پس بوده است تو بعض جریان، نه آقا هیچی را چیزش میکنن، چیز را هیچی. با این دید شما باید متون نکاه کنید. و حالا چرا؟ برای این که اینها به یک دینی معتقد بودن که این دین نمیتونه امیرالمومنین را به هیچ وجه تحمل کنه. این دین چه دینی؟ اسلام هست، معاد توش هست، پیامبری پیامبر توش هست، قرآن توش هست. این چیه؟ آیا میشه یک روزی انشاءالله اگه خواستید جامعتون نجات پیدا کنه، اون وقتی نجات پیدا میکنه که به یه شعوری برسه، یه شعور عمومی ها، که بفهمد امیرالمومنین را یک با تمام وجود بپذیرد؟ بسیار کار مشکلیه. اینجوریه که امروز جامعه شیعه تا اینجاها اومده، نه جامعه شیعه به حمدالله پوش نکرده، همین این نیست آقا. خیلی چیزها گفتنیست و شدنیست که هنوز روح زمانه روحیست که تحمل نداره، اصلا نمیتونه بپذیره. ما این که شما میدین تو محافلمون گاهی کوتا میان، یعنی نمیشه اون حرفای اصلی رو زد، به جهت اینه که طرف حداقل نرسیست به اینجا که حالا اگه نمیفهمم من نمیفهمم. میگه میگوی خدا گفته است، خدایا اگه حقست منو بکش. خب حالا اگه بکشه چی کشتستش؟ خدا. سر چی کشتستش؟ سر اینکه انکار کردست ولایت امیرالمومنین. میفهمی اصلا یعنی چه؟ من نمیدونم یعنی چه. بشر تا کجا میره؟ مثل اینست که طرف میگه چی جهنم خیلی بده، ولی من به خاطر این کار حاضرم جهنم برم این کار نپذیرم. نه معنیش دیگه، اینه معنیش. خب این چه فکریه؟
حداقل فرمایش علامه رو داشته باشید. ولی من عرض کردم منم الکنم در ارائه مطلب. علامه میفرمان پس معلومه بین مسلمانان در مورد ولایت علی علیه السلام تا این حد انکار وجود داشت. من میتونم اینجور بگم ما خودمون گاهی میفهمیدیم یه چیه هست، اما خب نمیتونستیم درست باش روبرو بشیم، تحلیل و تطبیق کنیم. ولی گاهی شده بود بعد که باش روبرو میشدیم میگفتیم ها این همونه با، پس یادمون میمد انکارمون کم میشد. من حداقل میخوام بگم که آقا ولایت امیرالمومنین یه اسراریه، یه راز و رمزیه، هنوزم به این راحتی ها آشکار نمیشه. ولی منتظر باشی وقتی که یه مرتبه باش روبرو میشید، شما نگون که این که چیزی نیست، که این یه نوع ارتجاع است، این که یه آخونبازیه، اینجوری نگو. یخت بیشتر دقت کنید، اگه مطمئن شدین از امیرالمومنین صادر شده است، اون وقت ها پس ما باید یه جوری جلو بیان که این مسائل رو هم جا بدیم. خب دلیل مهمترم که اگه مثل روشن بود خود قرآن میگو. این چه عجیبیه. علامه رحمت الله علیه میفرمان که تمام آیاتی که راجع به ولایت امیرالمومنین و اهل البیت اولا در ابهام گفته شده، به صراحه گفته نشده، ثانیا لابلای آیات دیگه است. یعنی نه یه سوره راجع به امیرالمومنین داریم، راجع به اهل البیت داریم، نه اینکه حالا وقتی گفته شدن یه جا خاص رو به صراحه ببینید، مثلا وسط بحث مثلا سوره مائده اون آیه اول را که چی؟ یه بلغ ما انزل الیک، آیه 60 بعدی و بعد از این آیه اومد چی؟ الیام یعنی سن لذی نکفر اول الهایده. اصلا خدا و هم میخواسته ما رو گیج کنه. چرا؟ برای اینکه اگه میفهمیدن دست روز میشه، دست روش میزکن چه میشد؟ زیرش میزدن. باز مثلا اومده میگه زنای پیغمبر لا تبرج نه تبرج جاهلیه، خود نمایی نکنین بیرون نیاین. و یه وسطش اومده وسط آیه و نه یه آیه مستقلا، وسط آیه اومده میگه چی؟ انما یرید الله لیوتا. دوباره آخر آیه چی؟ همون ادامه میده، همون قصه زنا با نمیدن. چرا؟ میگم خودم یعنی این وسط خود آدم هم گیز میشه. یکی میگه نخه اینم راجع به زنا پیغمبره، میگه آره. برای اینکه اگه یه جور آیه آورده بود که میتونستن پیرن عثمون کنن بگن نخه اهل البیت زنان پیامبر نیست، حتما گفتن پس سوره احزاب به اومده یه جایی گذاشته از آیه را که قبل زن پیغمبر است، بعدش هم زن پیغمبر. اگه تعقل نخواهی بکنی بگوی اینم که میگه انما یرید الله لیذهب و انکم الرس اهل البیت زن پیغمبره، دیگه باشه این صاحب علم ناره اینا همشون، یعنی مفسرین اهل سنت دیگه خیلی که بالا بردن مفسرین، نمیگم ما علم ناره خبرگزاری نه به پایده اون شیعه مفسرین سنی همشون میدن خب ناخه این اهل البیت یعنی زن پیغمبر. یکی هم از اینا نمیپرسه که آخه قبلش که تبرج نه، نون تاکید نون مؤنث جمعه، حتی یهو شد انکم، میگن حرفا نده. اگه بخوای تحقیق کنی یه جور گذاشتن که تو مطمئن باشی این حتما زن پیغمبر نیست. چرا؟ چون اگه زن پیغمبر بود خب درست اومده وسط زن پیغمبر اینو گذاشته که نبتونی بگو زن پیغمبره، از جهت اینکه خب اگه مثل زن پیغمبر اونم میگفت چی انکنه، همم که اگه کسی خواست بگه زن پیغمبره بتونه بگه که فعلا شلوغ نکنه. این آیه همینطور، این آیه رو اولا آخرین قسمت این فرازه و موضوع عوض میشه، آیه بعدی که بسا مکمل این آیه است، بعدش اصلا آیه 34 میره یه جا دیگه. درست اومده است موضوع رو یه جوری مبهم گفتن و بلش کردن که اگه کسی مثل علامه طباطبایی در قرن 20 اومد و دقت کرد بتونه ثابت کنه که آقا یه جریانی بودن، یه عده‌ای بودن، اینا پیغمبر را قبول داشتن، این قضیه را قبول نداشتن. این قضیه چیه؟ خب بالاخره یه قضیه خاصی بود از که اینا قبول نداشتن. به مفسرین اهل سنت رجوع کنید، آره این قضیه پس قضیه قدیره. اما ببینید هیچ اسم نمیاره، هیچ به صراحه نمیگه،
میخوام همینه بگم که جریان ولایت امیرالمومنین صرفا یه جریان سیاسی نیست. اینجور نیست که شما فکر کنید اینا میخواستن شخص امیرالمومنین حاکم نباشه. یه فکر ظریف لطیف دقیق آسمانی قدسی عجیب و غریبه که پذیرفتنش بسیار پاکبازی میخواد.
بله من قبول دارم بعضی ما شیعه به حمدالله من میبینم نه اینا واقعا پذیرفتن میشناسن،
ولی اینکه انشاءالله این فرهنگ عمومی بشه شیعه به شعور فهم ولایت برسه معلوم است کار میبره و از طرف انشاءالله اسلام باید به مفهوم ولایت دست پیدا کنه و قرآنم کمکش میکنه. حالا هنوز بحث تمومه. میگه خب آیه بعدی میگه که پیغمبر اینا که تو بینشونی اینا این جریان رو نمیپذیرن و نمیپذیرن، ولی ما هم به خاطر این جریان عذابشون نمیکنیم. تا دو تا چیز دارن، یا تا تو وسطشونی یا اینا اهل تشخیص گناه هم گناه که میکنن استغفار میکنن. تا در این شعور هستن با این که ولایت امیرالمومنین نمیپذیرن ما عذاب افتساق، یعنی عذابی که به خاطر نپذیرفتن این قضیه سنگ برشون بباریم و عذابای اونچنانی طوفان بیاریم نابودشون کنیم، نه. آیه سیاسی رو نگاه کنیم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ما عذابشون نمی کنیم به خاطر این که این کار کردن در حالی که تو وسطشونی. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و ما اینا رو عذاب نمی کنیم تا وقتی که استغفار میکنه. استغفار چی میکنه؟ کسی که گناه ها میشناسه، یعنی گناه بکنه بعد توبه کنه. یعنی تا این جامعه مسلمین اهل تشخیص گناه هم و گناه اگه کردن توبه میکنن ما اینا رو عذابشون نمی کنیم. برای چه عذابشون نمی کنیم؟ برای این موضوع. چرا؟ دلیلم آیه 34 میگه برای بقی و ما لهم ان لا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا. بله تا همینجا و ما لهم الا یعذبهم الله. چرا اونا رو عذاب نکنیم؟ ان لا یعذبهم و ما لهم ان لا یعذبهم. چرا خدا عذابشون نکنه و هم یصدون عن المسجد الحرام؟ با اینکه اینا مقابل مسجد یعنی مقابل عبادت مردم در مسجد الحرام هستن. پس معلومه که این یه نوع عذاب خاص است که آیه 33 گفته است. برای یعنی مثلا علیه اهل سنت یه شیعه یه حالا باز دوباره منظورم اهل سنت گناه بکنه به خاطر گناهش عذابش میکنه، اما این نوع عذاب خاصی که به خاطر نپذیرفتن ولایت امیرالمومنین انتظار داشته باشیم جامعه مسلمان غیر شیعه را عذاب کنه، میگه نه او عذاب را نمی کنیم تا تو هستی و تو اهل استغفار. بله بر خاطر کارا بدشون حالا چه قبلی ها چه بعدی ها عذاب میشن. این بابش حالا باز بشه یه خورده دیگه کار داره انشاءالله. اگه برستین آیه سیاسی را همین جزوه ای که خدمتتون هست از فرمایشات علامه بخونید، نکته خیلی خوبی توش هست در همین رابطه که این عذاب یه نوع عذاب مورد خاص است در رابطه با آیه 32 و این که اینها اون عذاب خاص رو که آیه 32 طرف گفت به ما ملت بکن، میگه نما این عذاب رو نمی کنیم. آجا دعا بفرما. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه ثبت اقدامنا علی صراطه اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ادقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولی امورنا به حسن کفایته. پروردگارا
به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا به آبروی امام هادی قسم، فرج امام زمان رو تسلیم بفرما. پروردگارا فرج امام زمان عزیز رو تسریع بفرما. پروردگارا به حقیقت سوره انفال این برادران حزب الله را با تمام جلبات اسلامیشان بر کفر جهانی پیروز بگردان. پروردگارا به حقیقت سوره انفال وسیله عزت اسلام و اسلامیونشون قرار بده. پروردگارا با مغفرت خاصه خودت نقصهایشان را برطرف و کمالاتشان را افزون و پیروزیشان را کامل بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت پیامبرت این ماه رجب را از مواهبی که برای اولیای خودت قرار دادی از ما دریغ مدار. ما را توفیق انجام اعمالی که مورد رضایت توست به ما عطا بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت اسلامی تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عظیم مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.
سلام علیک یا رسول الله، سلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزهراء، السلام علیک یا حسن الحسین، السلام علیک یا حسین الشهید، السلام علیک یا بین العابدین، السلام علیک یا فاطر العلوم، السلام علیک یا حبیب محمد الصادق، السلام علیکم یا نور کامل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم یا مولا.